بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام یه بار در کلماتشون تو همون شاید جریان تفسیر سوره حمد بود که دیشب خدمت شما عرض کردم به لطف برخی دانش‌های دینی اون تفسیر قطع شد. شاید تو همون مباحث بود، می‌فرمودن که این چیزایی که شما می‌بینید اینها تفسیر قرآن نیست، تفاسیری که هست معمولا. و انصافا یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما ارتباط نداشتن با آیات قرآنه. ببینید ما با اشعار حافظ و مولوی بیشتر گاهی ارتباط برقرار میکنیم تا با آیات قرآن، به خاطر این هستش که در مقام بیان آیات قرآن به تفسیر عرفانی کمتر پرداخته میشه و انصافا آیات قرآن بیشتر ساخته شدن برای یک تفسیر عرفانی. بهره های دیگری که از آیات قرآن میبرن در احکام شرعی، در مباحث اعتقادی و کلامی به طور خاص، در حتی مباحث اخلاقی بسیار کمه. یعنی شما الان تفاسیر موضوعی رو شما نگاه کنید، چند تا ما آیات الاحکام داریم، چند تا آیه داریم آیه اعتقادی و کلامی باشه، بسیار محدوده. هیچ کدوم به عدد 1000 هم نمیرسه در هر موضوعی. خب پس 6000 و خورده آیه قرآن اینا چیکار دارن میکنن؟ چی دارن میگن؟ نعوذ بالله زبانم لال، حرف بیهوده که نمیزنن. مخصوصا آیات قرآن یه جوری با اشاره با آدم حرف میزنن. خداوند متعال در کلام امام صادق علیه السلام هست، آیات قرآن رو با اشاره فرستاده، یعنی اشاره گوییه نه صریح گویی. واقعا ما طلبه ها در این زمینه تقصیر و قصور زیاد داریم و خب این اشکالی که میخوایم به جامعه بگیریم که چرا روی کرده عرفانی در جامعه ما رواج نداره، اول به خود ما برمیگرده. ولی به هر حال در عرصه هنر به ویژه، اگر ما بخوایم هنر رو اعتلا ببخشیم، یقینا باید به عرفان اسلامی رو بیاریم. ببینید دوستان من الان قصدم این نیست وقتی میگم هنر رو اعتلا ببخشیم یعنی هنر رو اسلامی کنیم. اصلا این تعابیر زیاد خوبی نیست که مثلا چند نفر سانسورچی بشینن، یا سانسورچی نگیم، یه اسم دیگه ممیز مثلا، بگن خب اینجا حجابش خوب نیست، اینجا فوش خارمادر داده برای فیلم خوب نیست، اینجا مثلا یه 4 نکته رو بگیرن، این میشه مثلا سینمای اسلامی، یا مثلا یه 4 تصاویر حرم و امامزاده و اینا توی فیلم بیارن، این فیلم بشه اسلامی، یا 4 مثلا کاراکتر دینی آخوندی چیزی بیارن، یا داستان از تو مسجد رد بشه این بشه اسلامی. نه، منظور من از این جور نمادهای اسلامی شدن نیست، بلکه من میگم که خود سینما در نحوه طراحی داستانش ارتقایی حاصل بشه، شدت سرگرم کنندگی در سینما بالا بره، ببینید خود معماری درش تحولی رخ بده. ما این هنر معماری که داریم واقعا خیلیش، مثلا کارهایی که شیخ بهایی انجام میده، شیخ بهایی اهل ذکر بوده، اهل عرفان بوده، یه اسراری رو تو عالم میدونسته، اینها رو توی بنایی خودش از حیث معماری دخالت داده که هنوز هم رازهاش بر ما گشوده نیست. معماری ارتقا پیدا میکنه وقتی شیخ بهایی بیاد تو کار با عرفانش. شعر ارتقا پیدا میکنه وقتی حافظ با اون روحیه و ذوق عرفانیش بیاد شعر بگه. بعد میبینید دیگه به این سادگی کسی رو دستش پیدا نمیشه. مولوی اشعارش با اینکه خیلی از مقررات شعری رو هم در مثنوی رعایت نمیکنه، اشعارش جاودانه میشه از حیث بالاخره مضامینی که داره منتقل میکنه، وقتی که تحول عرفانی پیدا میکنه. ببینید دوستان من، بحثی نیستش که این هنر رو ما بیاریم ایدئولوژیکش بکنیم، اسلامیزش بکنیم، اسلامیش بکنیم به معنای احکام شرعی. اینا یه صحبت‌های خیلی سطحیه. حالا میخوام اینا رو نفی کنم، ولی بالاخره منظور اصلا اینها نیست. داستان، رمان، رمان کسی میتونه بگه عارف نباشه؟ رمان درست؟ شما میخوای حادثه های تلخ و شیرین زندگی یک کاراکتری رو پشت سر هم دیگه ردیف کنی؟ میدونی چه قواعدی از عالم رو باید درک کنی؟ باید مثل آقای بهجت، آقای بهاءالدینی، آقای قاضی سیر زندگی های خیلی ها رو دیده باشی که خدا چه بلاهایی به چه دلایلی سر چه کسانی میاره، توی چه مسیری. بعد که اینا رو دیدی، یک کمی تجربه کسب کردی، پشت پرده های زندگی خیلی ها رو باید ببینی، بعد بیایی حالا اون شخصیت داستانی خودت رو طراحی کنی. این کجا ناراحت شد، بعد چه حادثه‌ای براش شد، بعد چه حادثه‌ای. هیچ کس رو دست خود خدا نمیتونه بزنه در طراحی پیچیده زندگی انسان‌ها. انسان‌ها به این سادگی زندگیشون دست خودشون نمیاد. هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره و از خیلی دیگه از روزی‌های خودش و فلسفه اتفاقاتی که براش میفته. خدا خودش بهترین دست، بهترین طراح سریال‌ها، داستان‌های کوچیک بزرگ هست تو زندگی انسان‌ها. خب ما اگر خدا رو با کارش آشنا باشیم، سرگرم کننده تر میتونیم عمل بکنیم. سرگرمی که سرگرم کننده تر باشه، نه این که بگیم سرگرم کننده باشه، پیام خوب هم بدهد. حالا اینا حرفای غلطی نیستا، ولی اینا حرفای خیلی حداقلیه، ابتداییه، حرفای عمیقی نیست. نه نه، ما میخوایم خیلی سرگرمیش عمیق‌تر باشه. مثلا شما روضه امام حسین میدید، من بگم که احساسات حسینی باید اسلامی باشد، آقا این دیگه اساس ذاتشه دیگه، اصل اسلام همینه دیگه. بعد شما اینجا میاید یه احساساتی رو پیدا میکنید هیچ کجای دیگه پیدا نمیشه. مثلا لازم نیست ما به کسی بگیم ببین رفتی یه گریه و احساسات عمیق حماسی عاشقانه پیدا کردی، مواظب باش حسینی باشه. آقا اصلا حسینی نباشه اونقدر احساسات عمیق نمیشه، اصلا اونقدر حماسی نمیشه، این همه تحول برانگیز نمیشه. احساسات حسینی خودشه، هر کسی دیگه داره بیاره. گریه کی داره؟ بو سوت کف زیاده، جمعیت هایی که برای سوت و کف جمع میشن دور هم دیگه زیادن، اما همه با یه عشق مشترک برای یه کسی گریه نداری، مثلا نمونه نداره. این احساسات دیگه لازم نیست چیزی بهش اضافه بشه، تعبیری مثل تعبیر اسلامی یا کسی بخواد بگه این احساسات مهم است، ارزشمند است، نه احساسات دیگر. نه اصلا دیگر خبری نیست، جای دیگه احساسات اینجوری نیست. ما اینجا یک اتفاق واقعی میبینیم داره میفته. مباحث عرفانی هم همینطور هستن. اگر این عرفان بیاد تو هنر، یک اتفاق دیگه‌ای میفته تو عرصه هنر، یک اتفاق دیگه‌ای تو موسیقی میفته، یک اتفاق دیگه‌ای توی همه چی خواهد افتاد. شاید سبک‌ها، نه فقط یک سبک پدید بیاد. حالا من به هنر بودنش کاری ندارم، کلن نیاز جامعه ما غیر از هنرمندان به عرفان امروز یک نیاز درجه یکه. هر زدگی میبینید، این زدگی ها از دین، هیچ کدوم زدگی از عرفان دینی نیست، از معنویت نیست، که البته مردم آشنا هم نیستن با عرفان و معنویت که بخوان حالا باش زدگی پیدا کنن، اصلا ما تجربه نکردیم آنچنان زیاد. اگر هم کسی توهین به بخش های عرفانی دین بکنه، بلا فاصله به خودش برمیگرده، ابدا تأثیری روی مردم نداره. و شما یقین بدونید جنبه های عرفانی دین رو، به خاطر اینکه جنبه های به شدت جذابی هست، براش نقشه دارن. همین روزه ها و سینه زنی ها براش نقشه دارن، الان هم داره خودشو نشون میده. دارن روزه ها و نوحه های رقیب نوحه ها و روزه های اصیل درست میکنن. یکمی تفسیر کنی نوحه هاشو توهین به شخص ابا عبدالله الحسین، رسمانم وایستان از سینه میزنن حسین حسین میکنن و توش توهین به خود امام حسین میکنن. منتها دقت کن، دقت کنی میبینی توهین داره میکنه. براش خواب دیدن، چرا خواب نبینن؟ ما شهادت و الله اکبر و جهاد پیروزمون کرد مقابل یک جنگ جهانی. رفتن براش فکر کردن، داعشی درست کردن، شهادت طلب، الله اکبر. الان دیگه من به این جوانای جلسه بگم الله اکبر شعار رزمنده ها بوده، اینا میان ای رزمنده ها هم این مثل داعشی ها بودن، اونا از رو با تقلید کردن، رفتن بدل زدن. برای سینه زنید بدل میزنن، برای همه چیز فکر میکنن. من حالا یه ترس دیگه دارم، میترسم مثلا بیفته این میدون دست کس دیگه و شما اگه بخوای از عرفان صحبت بکنی میگن تو هم ضد انقلاب شدی، یعنی میترسم اینجوری بشه. دهه اول دوران دفاع، دهه اول انقلاب، تقریبا اواخر دهه یه جوری شده بود، یا اوایل دهه هم همین طور بود، کسی میگفت امام زمان، میگفتن تو انجمن جتیه ای هستی یا ضد انقلاب هستی. بعد ما نشستیم گفتیم آقا این چه وضعیه، مهدی تهران تعطیل، دعای ندبه تعطیل. وقت جالبه، واقعا دعای ندبه مهمتر از دعای کمله، اصلا دعای کمل به گرد دعای ندبه نمیرسه از هر حیث. وقت مملکت ما دعای کملاش اوه به راه، دعای ندبه تعطیل. ما چه جالبیم، مهدی تهران اصلا محل دعای ندبه بود، تعطیل بود. ما نشستیم گفتیم آقا نمیشه که اینجوری، دعای ندبه و امام زمان آش با جاش دادی رفته دست ضد انقلاب. من پس برات بالای منبر میگم یا صاحب الزمان، میگم فلانی داره خراب میشه، بیاید آقا بریم با رزمنده ها اینا، بریم جلو هیئت های رزمندگی بیان، بریم یا صاحب الزمان، یا مال ماست. یا صاحب الزمان بچه ها تو جبهه میگفتن. ما در دوران دفاع مقدس با انجمن حجت یا میگفتیم اگه راست میگید امام زمان رو میخواید، بیاید برید جبهه ببینن، حاضرید برای مقدمه سازی ظهور جون بدید؟ اصلا این استدلال ما بود. بعد حالا برشم بردن. در طول تاریخ بارها این اتفاق افتاده که جنبه عرفانی دین دزدیده شده توسط مخالفان خط اصیل اسلام ناب. نمونهش حسن بصریه. حسن بصری مخالف امیرالمؤمنین بود. یه بار امام حسن مجتبی علیه السلام یا خود حضرت فرمودن که آقا اینقدر تو وضو اسراف نکن، امام حسن مجتبی علیه السلام، اینقدر تو وضو اسراف نکن، آب بریز، وضو رو با یه مختصر آبم میشه. برگشت یه نگاهی کرد گفتش که بابات علی اون همه خونریخ اسراف نکرد، حالا من آب بریزم اسراف کردم. بعد شما میبینید چه سخنای عارفانه ای از همین حسن بصری نقل میشه. بعدی که من گاهی از اوقات علیهش حرف میزنم تو منبر پیامک دارم. آقا تو دیدی چی گفته، چیا گفته؟ بعضی از ضرب المثل های معنوی اخلاقی ما الان به زبون خودمون میگیم، آدم خوبا هم استفاده میکنن، ریشش اصلا بصریه. حالا من نمیخوام نمونه هاشو عرض بکنم. صوفی مسلک ها که از مسیر ولایت و اهل بیت خارج میشن، اینها به خاطر جاذبه های همین نگاه عرفانی دیگه. الان نگاه عرفانی تو جامعه ما مهجوره. من نگرانیم اینه که دیگران بیان صاحب امتیاز بشن برای نگاه عرفانی داشتن، دیگرانی که میخوان اصل قصه اسلام نابو تحریف بکنن. و اگه تا حالا نیومدن به خاطر امامه، به خاطر آقای بهجته، به خاطر مرحوم قاضیه، به خاطر آقای شاه‌آبادیه، به خاطر این فحول عرفان در عصر ماست تو این سده اخیر که همه 100% انقلابی بودن. کسی نمیتونه ادعای عرفان بکنه و ضد انقلابی باشه. برعکسش هست، دینداری های غیر انقلابی که خیلی مثلا خیلی علیه عرفانن، رسما میاد تو تلویزیون هم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رو فحش میده تو تلویزیون های خارج، هم آقای بهجت رو، هم امام، هم آقای بهجت رو لعن میکنه. من برام جالبه و نمیگیره کارشون. چرا بهجت رو لعن میکنید؟ حالا اینا رو دیدید حتما، کم و بیش اگر محققانه برخورد کنید میبینید با اینا چی رو برخورد میکنن. حالا الحمدلله خوشبختانه خدا دشمنان ما رو جز کیا قرار داده؟ عرفان ستیزا قرار داده. من ولی فکر نمیکنم وضع اینجوری بمونه. در آینده ما عرفانهای غیر انقلابی خواهیم داشت، کما اینکه روزه های غیر انقلابی میریم که داشته باشیم، سینه زنی های غیر انقلابی میریم که داشته باشیم و داریم. در واقع نه غیر انقلابی ها با امام حسینش خوب باشه ولی به بقیهش مثلا با انقلاب ما بد باشه، نه، با زیرا به خود امام حسین هم میزنه. که خب من نمیخوام الان اسمی از اونها بیارم، وارد نقدشون نمیخوام بشم، به این دلیل که مهم میشن و نمیخوایم فعلا اهمیتی بهشون بدیم. منتها آخر الزمان فرمودن شیعیان به شدت با هم اختلاف پیدا میکنن، همینه دیگه، دو تا دسته عزاداری که این ور خیابه که اون ور خیابه، این نوعه اونه که اون نوعه، چی میشه اون وقت؟ خیلی بد میشه دیگه. ولی خب میشه دیگه، یعنی چاره ای نیست، ما باید همه این امتحانا رو پشت سر بگذاریم. اگر ما به وجه عرفانی دین نپردازیم، میترسم دزد پیدا بشه بیان ببرنش. و اگر به وجه عرفانی بپردازیم، نکاتی که دیشب ذکر شد و من میخوام بعضی روایات دیگه شو امشب بخونم، مردم لذت دینداری رو حس میکنن. لذت دینداری رو حس بکنن، به خدا به این سادگی کنار نمیذارن. البته خیلی این نگاه ظریفه، خیلی این نگاه حساسه، شاید یکی از دلایلش این باشه که به این سادگی نمیشه داوری کرد درباره حس عرفانی آدم ها. داره درست میگه، داره دقیق میگه، داره مثلا خیلی میزون بهش میپردازه، یعنی بحث های کلامی چهار تا استدلال ساده داره، سر و تهش مشخصه، بحث های احکام کاملا مشخصه، تا اخلاق کاملا مشخصه. اگر اخلاق افلاطونی بخوای اسلامیزش، معراج و سعاده جامع و سعادات هست. اگر نمیدونم بالاخره پدر مادر قصه معلومه چیه، ولی عرفان یک کمی مخصوصا بخوایم به صورت عمومی در اختیار مردم قرار بدیم و بریم به سمت عرفان عملی، تو عرفان نظری هم همینطور، بالاخره یه مقدار بی‌نظمی توش داره. ولی هنرمندا که باید ازش استفاده کنن. اصلا تو فکر هنرمند نباید زیاد مهندسی باشه. موسیقی زیاد، مخصوصا موسیقی ایرانی با موسیقی کلاسیک فرقش چیه؟ نمیتونن قشنگ یک دو سه موسیقی ایرانی رو به این سادگی در بیارن. یک شناوری، یک سیالیت، یک ابهام، ابهام زیبا و جذاب در عرفان وجود داره، همونجور که تو هنر هست. مثلا ملاک زیبا بودن یه نقاشی چیه؟ نمیتونی بگی. تیره نباشه، حالا اگه یه نقاشی کار تیره داشت و قشنگ بود، هیچ، نمیتونی بگی. نمیتونی بگی طرح‌ها در هنر فقط این. حالا اگه برعکس شد چی؟ در هنر یه یه بی‌نظمی هست، یه سیالیتی هست. من میگم از این فرصت باید استفاده کرد، هنر رو با عرفان عجین کرد، مردم بیان یه وجه دیگری از دین رو ببینن، وجهی که جز با هنر قابل بیان نیست. واقعا برخی از احساسات حسینی رو آدم باید شهود کنه، بعد اون هنرمند اینو تبدیل به موسیقی کنه، این موسیقی تازه دل آماده میخواد بشنوه از توش حسین رو استشمام بکنه، تازه. ولی خب دلم آماده نباشه، یه کمی میتونه بفهمه این موسیقی فرق داره با بقیه، انگار یه کمی حسینیه. ما اینو لازم داریم. حالا دو سری روایت من آوردم برای شما امشب که حرف دیشب رو تکمیل کنیم. یکی این که جاذبه عرفانی جاذبه بالاییه و ما اگر دینمون یه مقدار مزه داره به خاطر اون وجه عرفانیشه، مثل مجلس امام حسین که خودش یک جلوه عرفانی، به خاطر عرفایی است که اینها ستونهای مستحکم این سقف رفیع هستند در جامعه ما. اگر کسی از دین بدش میاد به خاطر کمبود نگاه عرفانی که تو جامعهمون منتشر شده، یه سری روایات در این باره میخوام براتون بخونم، بعدش هم یه توپخونه ای رو روشن کنیم. دیشب حالا به یه نوعی بود، امشب به یه نوع دیگری، علیه دینهای دینداریهای غیر عرفانی. دینداریهای غیر عرفانی رو هم یکمی بزنیم ببینیم چی میشه، بخیر که دردش بیاد، ببینیم یه اتفاقی میفته دیگه. اول بریم سراغ لذتهای عرفانی. من یک نمونه روایت برای شما بیارم. میفرماد لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگه مردم بدونن برتری معرفت الله به چیه. چرا معرفت الله خیلی خوبه؟ فضلش رو اگه مردم بدونن. ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعدا من زهره الحیات دنیا و نعیمها. میفرماید دیگه چشمشون دنبال دنیای دیگران، دنیای دشمنانشون، دنیای تمدن غیر اسلامی نمیفته. واقعا بدش میاد، آدم نرمالی هم هست، از نظر عقده‌ای باشه اینا، اصلا دیگه پوچالیه براش. یه نفر میگفت من دیگه نمیتونم تلویزیون ببینم. گفتم چرا؟ نه شما باید ببینید، شما خوبان اینا ببینید. میگه من خب حس این کسانی که میان یا بازیگرن یا مجری یا هر چی، بعد این اونجا میخواد جلب کنه نظر دیگران رو، میبینم بدم میاد، نمیتونم تحمل کنم. میگم چی انتظار داری مجری به خاطر خدا اجرا کنه و بازیگر به خاطر خدا بازی کنه؟ و میگه حالا من نمیتونم دیگه، اصلا نمیتونم، حسم اصلا بدم میاد. حالا از اسلامم بگه، از اسلام بگه، میخواد خودش رو جا بندازه یا میخواد خدا رو جا بندازه؟ میگه من برام واضحه دیگه، میگه من برام واضحه، چجوری ببینم؟ هیچ بازیگر عارف پیدا کنید فیلم بازی کنه برای این آقا، این آقا فیلم ببینه. این که میگه، میفرماید تو روایت دنیاشون برای جذاب نیست، افسردگی میگیری یه بازیگر بیاد مقابل این چیزی که پشتشون میگذارن چی بهش میگن استیج، بیاد مقابل اون فیگور بگیره عکس بگیره، اصلا تو افسرده میشی، بیمار میشی. تو این رفتاری هر رفتار غیر عرفانیه دیگه، حالت بد میشه. آدم هر صحنه‌ای رو که نمی‌بینه که این ایام دواعش هی رفقا مثلا می‌خواستن خیلی دردمندی ایجاد بکنن، از این فیلم‌های سربریدن می‌ذارن، بابا نفرست پدرمون در اومد، یه هفته خواب و روزگار نداریم، نفرست آقا. پدر آدم در میاد، یه مظلوم جلو چشم میگه تو نبود اینجا بیا جلو چشمت سر ببر، همینجوری به ما گفتی بسه. آقازاده آقای بهجت میفرمود، حالا آقای بهجت که میگفت بابای من اصلا غذا نمیخورد اونجوری، بعد یه دفعه اخبار رادیو شنیده بود یا چی، میگفت باز بمب منفجر کردن تو بغداد، حالا بغداد کی کشته شده، حالا معلوم نیست، حالا چه مذهبی اینا، حالا میگفت سه روز دیگه نمیتونست غذا بخوره. ما میگفتیم چجوری خبر انفجارهای عراق رو نذاریم به گوشه ایشون برسه. یکی از علما خودش از ایشون شنیده بود به من گفت، همون ایام گفت آدم نمیدونه بمونه برای ظهور یا بره، ضمن اینکه این خودش پیش یه مژده هستا. بعد میگم اینقدر هولناکه جنایت‌های سفیانی، آدم نمیتونه تحمل کنه. صحنه بعد آدم نمیتونه تحمل کنه. داعشی یه مدلشه، خودنمایی هم یه مدلشه دیگه. دیگه میزنه نمیتونه تحمل بکنه، یه عده بازی کنن یه عده تماشا کنن، انقدر دلش میگیره برای اون تماشاچی‌ها به هم میریزه. آقا دیگه تو فوتبال هم دیگه نمیتونی نگاه کنی دیگه، میگه نمیتونم دیگه. میفرماید اینا رو معرفت، این بلاها رو معرفت الله سر آدم میاره ها، یه لذتی به آدم میچشونه، بعد چیزای دیگه تلخ میشه براش. حالا خدا پیامبر گرامی اسلام یه حرفی، خیلی پیغمبر ما با حیا بود، اصلا یه چیزی ما میگیم میشنویم، خدا تو قرآن فرمود پیغمبر با حیاست، نمیتونه خیلی چیزا رو به شما بگه ولی من میگم، خدا این دیگه حرف خداست تو قرآن. به نظر من پیغمبر میخواست یه چیزی از خودش بگه، یه چیز دیگه گفت، فرمود حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام اون چند روزی که با خدا مناجات میکرد، خدا باش سخن میگفت، بعدش دیگه نمیتونست مردم رو تحمل کنه، باهاش حرف میزدن حالش بد میشد. خب یا رسول الله شما که خیلی نزدیک داری چجوری تحمل میکنی همه رو؟ میخواست خودش رو بگه. ایشون استاد اعظم شاگردانی مثل آقای بهجت دیگه، پسر آقای بهجت میگفت بابام هیچ وقت مستقیم با ما حرف نمیزد، یه چیزی میگفت ما گاهی بعد چند هفته فکر میکردیم که چی منظورش چی بود. ایشون اینا قرآن خوندن شبیه قرآن حرف میزنن، حالا شما برو قرآن و وجه عرفانیشو ببین. میفرماید پس منظور من مشخصه دیگه، یه لذتی از معرفت الله میبرن دیگه، دنیای تمدن دون اصلا براشون جذابیت نداره. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه بارجلهم، دنیای اونها از خاک کف پا هم از لنگ کفشی هم ذلیل تره. و نه ببینید اینا بحث اخلاقی نیست، ما اینجا اخلاق نمیگیم، حالش اینجوری میشه. خب با کی صحبت کرده، حالا مثلا با چی ببینه. میفرماید ولن نعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذوا بها، اینها لذت میبرن از معرفت الله. چجوری؟ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله، و انگار اینا از اول تو بهشت با اولیاء خدا. آقا بهشت برای اینا حرف تازه نداره، خیلی چیز عجیبیه. لم یزل مثلا هم بودن اصلا با تو بهشت، اونم با اولیاء خدا نه با حوری پری. ان معرفت الله عز وجل آنس من کل وحشت. معرفت خدا به انسان یه انسی میده، آدم دیگه هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنه، هیچ وقت احساس وحشت نمی کنه. و صاحب من کل وحدت. یه کسی به من میگفتش که یه فیلم روانشناسی هست، حالا معرفی کرده، من که ندیدم، حالا توفیق پیدا کنه آدم ببینه چهار تا فیلم هم بد نیست، ببینه تو چه دنیایی زندگی میکنه. حالا منم الان میگم به وقت شما نگید آقا این فیلم خیلی زایه بود تو معرفی کردن تو ندیدی، تو اصلا نباید میگفتی اینا. حالا انشالله که زایه نباشه، یعنی اونقدر لاغر زایه نباشه، حتما میخواست سانسور شده شما من نشون بده. به دو نفر میگن که شما 50 روز توی یه اتاق در بسته با رنگ سفید بمونید، ما به شما اینقدر پول میدیم. میخواستم اینا 50 روز دارن، من چقدر اینا چقدر میتونن تحمل کنن؟ بعد اینها تحمل نمی کنن و مثلا به یه کسی که انس با قرآن داره بگو که آقا 100 روز با کله میره، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، سرحالتر میاد بیرون. آدم شناختید شما؟ یه عارفی بیاد این فیلم ها بسازه بهشون بده به دنیا، بعد میگه اینا چجوری چیز شدن، مثلا چجوری به هم ریختن بعد از چند روز حوصله‌شون سر رفت. من که ندیدم این فیلم رو، ولی اگه فیلم آدم حسابی باشه من ببینم، میتونم بعدها مثل این فیلم هایی که قبلا دیدم هی معرفی میکنم. نمیدونم چند تا فیلم هست ما گاهی مثال میزنیم، میشه جز اون فیلم ها آورد. 50 روز تو تنهایی، عشق بابا، عشق اصلا خیلی صفاست، به اوج تعادل شکوفایی میرسی، فقط این قرآن بهت بدن. اونا هم تازه داوطلبانه رفته بودن اینقدر به هم ریختن و نمیدونم این چیزا، میگفت اینو مثلا روانشناسا طراحی کردن. خب ای خدا برسون عرفا طراحی کنن یه داستانی رو، قصه ایو بشینیم ببینیم، هم فال هم تماشا. داستان حضرت یوسف بنده خدا، بنده خوب خدا، رفته زندان بنده خدا بی گناه، بعد هفت دیگه داره میاد بیرون دیگه، 7 سال طول کشید حدودا زندانشون. بعد میگن دوره های حیات بشر 7 سال است، نمیدونم چقدر درسته یا نه. بعد خواب این رفیقش رو تعبیر کرد، گفت تو آزاد میشی میری خدمتکار عزیز مصر میشی. بگو بابا یکی بیگناه اینجا گذاشتید. هیچ، خدا بهش پیام داد که چرا با اون گفتین 7 سال دیگه بعد ادام پیدا کن، ما یه کاری کردیم اون فراموش کنه. ما بابا کوتاه بیا خدا، بیچاره هیچ برخوردهای عرفانی، یعنی یه روزی میشه اینا بیاد تو قصه های ما، نه اینکه قصه از یوسف بسازیم، حالا اونم خوبه اونم، ولی بیاد توی داستان‌های زندگی ما. می‌فرماید آنس من کل وحشت و صاحب من کل وحدت. همراه معرفت انسان دیگه تنهایی آدم احساس نمی‌کنه. و نور من کل ظلمت و قوة من کل ضعف. نور نسبت به هر ظلمت و تاریکی است و قوة نسبت به هر ضعفی است، یعنی آدم از هر ضعفی نجات پیدا میکنه. و شفاء من کل سقم، یا هیجان عرفان کمه، چند بعدی بود. اینا کلمات امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریفه، حالا دیگه از مصباح الشریعه نیوردم که بعضیا بگن آقا حالا ما حرف هست سرش اینا، اینا این دفعه از کتاب کافی شریف آوردم برای شما. حالا این عرفان چیه اینجوری با آدم هیجان میده؟ اینو بخونم بعد اون ضربت نهایی رو. میفرماید انما شیعتنا اصحاب الاربعت اعیون. شیعان ما 4 تا چشم دارن، عینان فره از 2 تا تو کله شونه که همه دارن، و عینان فلقلب 2 تا هم چشم دارن تو قلبشونه. والخلائق کلهم کذالک، همه اینجوری هن، این استعدادو دارن. الا ان الله عز و جل فتح ابصارکم و اعمى ابصارهم. خدا چشم شما رو باز میکنه، چشم اونا رو چیکار میکنه؟ حالا الان من میخوام چند دقیقه به هم نگاه کنیم، همینجوری فکر کنیم. پس اینه اونجا که تو قرآن میفرمه سمبون بکمون امیون کورن، اینا چشم کله رو که داشتن، چشم قلب رو نداشتن دیگه، درسته؟ اینه؟ آره دیگه، اینه دیگه. پس همینه. آره پس ما هم سمبون امیون، سمبون بکمون امیون دیگه. زدی یا ما هم کوریم دیگه، فقط یه دوتا چشم داری تو قلبته، اون باید باز بشه. جالبه تو اینترنت بری بچه ها میگن که، خودم هم گاهی نشونم دادن دیدم، میگن که باز شدن چاکراه، باز شدن نمیدونم چشم سوم، باز شدن. اونا بیشتر ازش حرف میزنن تا ماها، آخوندهای ما کمتر صحبت میکنن ازش. چیه این؟ چرا تو دبیرستان اینا رو یاد نمیدیم؟ میترسیم چی بشن؟ بچه ها صوفی بشن؟ منحرف بشن؟ خیال پرداز بشن؟ چرت و پرت بگن؟ خب بهش بگو، بگو مثلا احساس معنوی که این شاخصه ها رو داشته باشه دروغه، خیال پردازیه، برو دنبال کار خودت. الان ما باید از سالهای بعد شروع کنیم به آموزش محبت به امام حسین اصیل با محبت به امام حسین غیر اصیل. نو مثلا طرف وایساده خودشو کشته برای امام حسین، جاشم تو جهنمه. نباید بگیم دیگه. خب میتونه طرف خودشو با محبت امام حسین خودشو گول بزنه، با عرفان هم ممکن طرف خودشو گول بزنه. نه ترس، بیا شجاع باش، بیا قشنگ بگو بله یک چشم معنوی هست تو قلب آدم باز میشه. اون یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، او آقا این که پیامبر اکرم خدا رو دیده یا ما روز قیامت خدا رو خواهیم دید، این روایت ها رو چجوری شما توضیح میدید؟ با چشم سره؟ آقا اینقدر ناراحت شد از ایشون، فرمود آخه بعد آدم، پیر مردی بود بنده خدا، بهش فرمود که بعد آدم یه 70 سال عمر کرده باشه هنوز یه معرفت ساده به خدا پیدا نکرده باشه. بعد گفت آقا دیدن خدا با چشم سر که اصلا امکان نداره، چون اون چیز دیدنی از جنس اون دیدن، دیدن با قلب، رؤیت با قلب رو بهش میگن عرفان. بعد حضرت مذمت کرد اون آقا رو، روایت مذمت آمیز رو ببینید. امام رضا علیه السلام میفرماد من ذکر الله تعالی خالیان، این خالیان رو بگید همه با هم، خالیان، من ذکر الله تعالی، اون شعر نو خیلی شعر قشنگی بود و چه خالی می رفت، شعر نوه. و آقا من کاری ندارم به خودش، ولی من خیلی تو گفتگوام حالا گاهی پیش میاد، خیلی که میگم اصلا کلا چند بار به خدا گفتگو کردم معلوم نیست، خیلی کم پیش میاد، ولی مثلا گاهی به خدا میگم من همون قطار خالی ام و چه خالی می رفت، قشنگه و چه خالی می رفت. خالی بندی از همینجا گرفته شده. من ذکر الله تعالی خالیان، اینجا منظورش اینه که حالا منظورش الان معلوم میشه، ولم یشتق الی لقائه، به ذکر خدا بپردازه مشتاق ملاقات خدا نشه، فقط استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرد. نکته کجاست؟ خالیان. من ذکر الله تعالی خالیان، برو با این خالی صفا کن، برو سر سجاده خالی سحر بشین با خدا، سر خالی بودن مناجات کن، بگو نمیخوام خالی باشم. آقا ما رو داری میبری تو عرفان مسائل دنیا رو کی حل بکنه؟ ببین اینجوری حرف نزن دیگه، اصلا بحث رو خراب میکنی. این چه سوالی بود آخه؟ بنده خدا، امت پیغمبر، اگه ما مثلا ملتمون تعداد عرفاش زیاد بشه، دنیا رو خدا به استخدام این ملت در میاره. نه اینکه حالا لازم نیست برای دنیا کاری بکنیم. چرا؟ برای دنیا کاری میکنی و مؤثرم کار خواهی کرد، ولی خدا نمیذاره وقت تلف بشه. آقای حق شناس، آیت الله حق شناس، خیلی مایه های عرفانی قوی داشت از جوانی. ایشون تو قم دزد خونش رو زد. من با یک واسطه نقل میکنم، اون دوستی که از خود آقای حق شناس شنیده بود و من میگفت، دوست اصحاب سر آقای حق شناس بود. حالا اینا گفتن نداره، حرفای تبلیغاتی عمومی نیست. بله، اومد تو خونه خانومشون، اهل تهران بودن، آقای حق شناس اهل تهران بود، اومدن تهران ظاهرا نبودن، خودشان رفته بود درس. صبح ظهر اومد دید خونه رو خالی کردن. از همسایه‌ها پرسید، گفت آره اومدن اینجا بار زدن بردن. ما فکرم هی میگفتن خدا آجاقا گفته. ما هم نگاه کردیم، شاید سر فرشان هم مثلا گرفته بودن. بعد این میگه که خب من چی کار کنم؟ همونجا متوسل به حضرت ولیعصر ارمان روح الفدا میشه. آقا میشه ما گرفتار اینجور گرفتاری ها نشین؟ اگه بخوان که خب حرفی نیست، ولی خب اگه نخوان یه دعا چاشنیش بشه درست میشه، ما دیگه تمنامونو میکنیم. بهش میگم برو درس، برو کاری نداشته باش. شب برمیگرده همه چی سر جاش بوده. تو علاف نکن خودتو برای این چیزا، تو برای ما یا آیه قرآن هست. خیلی خواستید احساساتی بشید، اینو بنویسید بزنید به دیوار خونه، لپتاپ، کامپیوتر. آه خدای من، خیلی معرکه است. یعنی آدم میتونه یه عمر باش گریه کنه، نفس خدا هم توشه دیگه. آیه قرآن میگن حافظ صاحب نفس بوده. صاحب نفس بوده یعنی یه ذره خدایی بوده دیگه. خود خدا چقدر صاحب نفسه؟ صاحب نفس‌ها رو اون داره خلق میکنه. به حضرت موسی میفرماد واصطنعتک لنفسی، من تو رو ساختم برای خودم. اینجوریه، جلو چشم ما اینجوری دل میبری، این درسته؟ ما رو ساختی برای کی؟ خیلی نگاه عرفانی داشتن خیلی مهمه. ما چند شب دیگه میخواییم بریم برای سالگرد شهادت یک شهید عارف که وجه عرفانی او غلبه داره ولی پنهانه. در محل شهادتش، در شب شهادتش جلسه رو اونجا بگیریم. موافقید؟ یعنی واقعا موافقید الان؟ اگه لازم شد اتوبوس بذارن سفر بریم، ولی شهادت یه عارفه ها، که بدنشو وقتی مخفی کردن، بعد از مدت ها بدنشو ورداشتن ببرن قن دفن کنن، تازه تازه نمه، نمیدونم بدن هنوز توش بود، یه شهید عارف که خودش از شهادتش قشنگ خوشگل خبر داده بود. حاضرید ما بزنیم به این آرامش و عادت خوبمون؟ بالاخره اینم یه آرامش و اون سعادتیه دیگه. بریم، اگه لازم شد قطارم سوارشیم بریم، حاضرید بریم محل شهادت جها؟ مهمه دیگه، مهم که مهمه، خیلی مهمتر از مهم. شهید شیخ فضل الله نوری، ماشین هم نمیخوای سوارشی، دو قدم اون طرفتر میدونه حضرت امام، محل شهادتش. زمین مگه یادش میره؟ مردم تهران اون زمان قدردانی نکردن، یه گروه از مردم تهران هم اومدن کف و سود زدن پای اعدامش. تقریبا سال بعدش بود یک سوم مردم ایران به ویژه تهران توی یه قحطی قتل عام شدن. مظلوم، خون مظلوم می‌ریزی؟ بله، ما از شیخ فضل الله نوری فقط اسم یه خیابون میدونیم. من که حتی به بچه های هنر گفتم مثلا امسال بیاد از عشقمون بزنیم بریم مثلا اونجا کل دهر رو، دیگه شرایط و امکانات نبود. بناس شب شهادت چهارشنبه شب میشه، بریم اونجا. شما هم که گفتی پایه ای، بله اون شب رفقات هم بیار. در اولین بار تو تهران محل شهادت یک فقیه عارف شهید رو گرامی بداریم، اولین باره. میفرماید هیچ کدوم از مردم رو توهین نکن، ممکنه یکیشون عارف باشه. پدرت در اومده. عرفا خیلی پیش خدا محترمن. مرحوم شاهابادی استاد عرفان از امام کتاب خاطراتشو آقازاده هاشون نوشتن، بخون کوچیکه، یه جمع‌آوری مختصری شده. یه روز از حموم داره در میاد بیرون، یکی از این افسرهای طاغوتی تیکه میندازه، مثلا پیرمرد نخوری زمین، یه چیزی میگه به ایشون. حموم عمومی بوده دیگه. بعد ایشون جواب نمیده، رد میشه و میاد. فردا سر درس میبینه تشییع جنازه است. میفهمم تشییع جنازه کیه؟ میگن همون افسر طاغوتیه که دیروز به شما تیکه انداخت تو حمام. ایشون به شدت ناراحت میشه، میگه چی شد؟ میگن این چی، خودش رفت همون اومد بیرون، گفت این نوک زبون من درد میکنه. عجب دردی، عجب دردی. درمانگاه، عمل جراحی، تا شب مرد. آقازاده آقای شاهابادی تا آخر عمر هر موقع ایشون یاد این قصه میافتاد به هم میریخت. گفتم حالا چرا ناراحت میشه این قصه یادآوری میشه؟ مرحوم شاهابادی استاد عرفان حضرت امام گفته بودن که ای کاش من اونجا خودم جوابشو داده بودم، کارش دست خدا نمیافتاد که اینجوری بزنه، من باید حواسم میبود. بله سلیمان باید مواظب باشه، مورچه ها زیر پاش له نشن. بریم کربلا. نمیخوام ادعا کنم روزه عرفانی، ولی روزه عرفانیه. وقتی که صدا زد زینبم من دارم میرم، شما باید طاقت بیارید، حتما در ضمن این سفارش این بود، زینبم نفرین نکنی، چادر خاکی تو بالای تل زینب زینبیه بتکونی نابود شدن. یادت بابام علی به فاطمه گفت نفرین نکن؟ فاطمه زهرا صدا زد سلمان نفرین نمی کنم، ولی بگو علی رو رها کنن، تا علی رو رها نکنن به خانه نمیرم. فقط این حسین نبود، یا ابا عبدالله ما رو شفاعت کن به خاطر این کلمات. فقط این حسین نبود که خونهای علی اصغر رو به آسمان پاشید، که یک قطره از آن امام باقر میفرماید به زمین نیامد، که اگر آمده بود زمین زیر و رو شده بود. و بعد صدا زد خدا تحمل میکنم چون تو داری میبینی، یعنی این که نابود نکن خلقو به خاطر این مظلومیت شدید. فقط حسین نبود که صدا زد خدا تحمل میکنم، رباب هم تو خیمه دل برید از علی اصغر. رباب اگه یه سینه کوبیده بود، یک سینه کوبیده بود، آخ جگرم سوخ، خدا خدایا نابودشون کن، تمام بود قصه. رباب آدم معمولی نیست. تو اخبار نوشتن یک زن عارفه، شما بخوای صدر اسلام مثال بزنی، یک نمونه برجستش حضرت ربابه. از خود حضرت علی اصغر این قربانی بزرگ معلومه. فقط حسین نبود که گفت تحمل میکنم، رباب هم بود. فقط حسین نبود که تحمل کرد اون مصیبت بزرگ رو، زینب کبرا هم بالای تل زینبیه تحمل کرد. بگم ناله بزنیم، زینب یه ماه تحمل کرد شمر و سنان و خولی و هرمله رو کنار خودش و نفرین نکرد. میفهمیم اصلا میفهمیم دنیا دست کیه، چه خبر عالم. سر از محمل بیرون بیاره این طرف شمر ابن زلجوشه، اون طرف هرمله. چی کار میکنی خدا؟ محمد شما چی کار دارید؟ این گریه های شما مال همون ناله هایی که زینب نزد، هزینه داره وایستادن، هزینه شو پرداختن. تو برو تشکر کن، میتونی اپسش بر بیای. به خدا روز قیامت همه مقابل حسین اینقدر خجالت بکشی، مقابل زینبش اینقدر خجالت بکشی. امام حسین باید یکی یکی ما رو بغل کنه، بگه ابی نداره دیگه، حرفشو نزن، سرتو بالا بگیر، تو بیا یکی 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 ما رو از ماتم شرمندگی در بیاره. روز قیامت و از اینجوریه، یه نگاه بهمون بکنه، همه عالم رو فراموش کنیم. خدا ببخشید طبق روایات دارم میگم، حتی بهشت خدا رو یه نگاه حسین بهمون بکنه. فکر نکنید من علکی بی حساب دارم میگم، بهشت خیلی عظمت داره. چجور بهشت رو فراموش میکنی؟ تو روایت داره دور حسین رو میگیرن دوستاش در صحرای محشر، نمیرن بهش، درها بازه، فرمان داده شده نمیرن. نوشته تو روایت ملائکه میان میگن اهل بیت شما خانوادتون تو بهش منتظرن، بیاید برید. نمیرن، میگن حسین اینجاست کجا بریم؟ اونم به حسین علیه السلام. یه قطعه از مقتل من خوندم امسال، اصلا بیچاره میکنه آدم رو. میگه من نزدیک گودی قتلگاه شدم ببینم چه وضعیتی داره حسین. یه عبارتیه، به چشم اون قسی القلبا اومده. حسین تو یه بار نمیخوای به ما رخ نشون بدی یا ابا عبدالله؟ میفرماید صورت خاکی و خونین انقدر زیبا تو عمرم ندیده بودم. انقدر چشماش جذاب بود. نامردا پس چرا زدید؟ پس چرا نامردی زدید؟ بگم یه فریادی بکشید، یه روزه روز عاشورا تکرار کنیم، شاید به همین دلیل بود شم صورت حسین رو برگرد و روی خاک. تحمل میخواست دیدن اون صورت زیبا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. خدایا ما رو اهل معرفت خودت قرار بده، لذت معرفت خودت رو به ما بچشان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا.